میکنن که دنبال این آهنگه که میومد این گاهانه بیشتر صداش میومد
بیشتر نیما دنبال امر خیر بود
برای پرنده ها
آره.
کاملا مشایم ما هر کاری میکردیم که از این فضا شما بمیرون اصلا انگار نگو بریم سراغ امتیازات آقای بابایی چند امتیاز میدیم آقای سفری
والا ایشون به من امتیاز خوب دادن منم بهش امتیاز خوب میدم
ده امتیاز خیلی خوب آفرین خدا آقای سفری به خودشون چند امتیاز میدن
من به خودم 5 امتیاز
نیما 10 میده به خودم امتیاز چند داری
آقای مقدم
من بهت 5 میدم نه شوخی میکنم 8
خیلی خوب منم 8 امتیاز آقای خلی‌نژاد 8 امتیاز و آقای مجنونی 6 امتیاز چیا کم گوش نمیدادم به چیزی که
50 امتیاز من نمیگم امتیاز 50 امتیاز هم آقای سفری دریافت کردن
بریم سراغ از کی بپرسم
جمعا 100 امتیازی شدن خانم مهندس آقای سفری بله 245 امتیاز آقا مصطفی 100 امتیاز آقا 145 امتیاز اختلاف دارید بریم
آقای بابایی باید شروع کنم درسته؟
بابایی آقایی بله
آقای بابایی بفرمایید که شهر مبارکه در کدام استان قرار دارد
مبارکه
اصفهان بله از کی
از خودم
قهرمان لیگ قهرمانان سال 2012 کدام تیمه؟
لیگ قهرمانان اروپا دیگه
بله
چلسی
آفرین اهمی تمام ادامه ندین از کی بپرسم؟
ممنون از آقای سفری
آقای سفری
جانم
خودروی پیکان اولین بار ساخت کدام کشور بود؟ اولین بار
آره. پیکان ژاپن ساخت. پیکان ژاپن ساخت. انگلیس. انگلیس.
آقای بابایی.
بله.
عامل ابتلا به فلج اطفال ویروس یا باکتری؟
بگم باکتری باشه.
نه دیگه ویروس. آره اشتباه گفتی. آقای سفری. ببر کاسپیان نام دیگر کدام نوع ببر است؟
ببر ایرانی.
خب کجای ایران؟
ببر مازندران
بله آفرین از کی بپرسم؟
از خودم
نام ورزش گلوله و رنگ چیه؟
پینتبال
آها باری کلا از کی بپرسم؟
آی بابایی اگه امتیاز بگیرم میرم بالا؟
نه میام پایین میام بالا
نه میگین 200 امتیاز میره مرحله بعد و اینا
یعنی آره بله، فینال امکان داره
خب آقای بابایی
نمیخوای یعنی خودت
یعنی من که نرفتم ایشون خب
ایستگاه بعد جوانمرد قصاب واقعا سفری داشتی امتیاز میگرفتی همینجوری بریم
آقای بابایی بفرمایید که کابینه کدام نخست وزیر به کابینه سیاه معروف است
میدونه سوال چیه فکر کنم نیما
نخست وزیر فکر کنم امیرعباس عبیدا
نخیر سید ضیاءالدین طباطبایی اشتباه گفت
امیرعباس گلاب خب منفی ده
آقای سفری شما بگید که فردوسی در کدام قرن چشم جهان گشود
قرن ششم
نه خیر قرن چهارم
دو سال
ای بابا
200 سال دیرتر
قرن جهان گشود
آقای بابایی
بله
شما بفرمایید که تابلوی گلهای آفتابگردان اثر کدام نقاش است
حالا نمیدونم
کمال الملک ای وای من 400 هزار بار این سوال پرسیدم تو این برنامه کمال الملک چه رفتی به
سفری جواب بده
ونسان ون گوک آقای سفری سوال آخر بگید که فیه مافی اثر کدام ادیب ایرانی است
من بگم اینو
نه
خیلی آره
سفری
آی وای
چی میگی اینجا خوابش
میکنه
فیه
مافی اثر
مولوی
بله مولانا
سر دن پیاز آقای نیما سفری
اشکال نداره چی بگم میگه الان
سیتام اینجا 205 آقای عارف میگم آقای
عارف قزوینی
باید با شما خداحافظی نیما جان ممنونم آقای بابایی ممنونم آقا خیلی عالی بودین هر دو پر انرژی خوب
زنده باشید خسته نباشید
مراقب خودتون باشید
آقای بابایی از آقای سفری تشکر کنید حتما
آقای سفری خسته نباشید
عالی هستین
ماسک یادتون نره
مراقب خودتون باشید
آره آفرین خدا خدا چه خبر چه خبرتون خدا حافظ
مثل بازی میمونه این بازی هم سخته هم آسونه هر روزش زیبا و فریبنده این بازی پر از اشک و لبخنده. کسی چه میدونه بازی زمونه چه جوری میمونه تا فردا، اونی که میبازه دوباره میسازه یه فرصت تازه از دنیا. آدم ها تو خواب و بیداری سرگرمن با نقشای تکراری، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی. من اگه زمین خوردم تو بدون برای پریدن بود، من اگه دویدم تو پای جون برای رسیدن بود. یه طرف این دنیا روشن یه طرف تاریک، که اونی که خیال میکنی دوره تو نمای نزدیکه. آدم ها تو خواب و بیداری سرگرمن با نقشای تکراری، میتونی طرح تازه ای بکشی، کاری کن رو زمین ستاره بشی.
از برنامه تهران 24 زنده و مستقیم همراه شما هستیم در ساعت 38 دقیقه بامداد پنج شنبه پاییز. سلام و خوش آمد به دوستانی که از این ساعت به جمع ما اضافه شدن. تا 1:30 دقیقه کنار شما هستیم با بازپخش قسمت‌هایی از برنامه‌های رادیو تهران که در روزهای گذشته تقدیمتون شده. 30094 هم شماره پیامک ماست. آقای رامتین تاج و خانم لیلا تهرانی است، همسرشون از الهیه مثل همیشه همراه ما هستن با کلی انرژی مثبت در پیامشون. و آقای حسین نوربخش از حبیب آباد هم شنونده برنامه تهران 24 هستن، اشاره کردن به هفته بزرگ داشت دفاع مقدس، روزهای مرور خاطرات حماسه های ماندگار 8 سال دفاع مقدس، عزیزانی که رفتند تا ایران این گونه به دست ما سالم و سلامت برسه. امیدوارم این امانت ارزشمند رو درست و سالم و ارزشمند نگه داریم و حفظ کنیم، همان گونه که به دست ما سپردند. ادای احترام میکنیم به همه ی حماسه آفرینان دفاع مقدس. متشکرم بابت پیام هاتون. فرصت بشه حتما باز هم پیام های شما رو خواهم خون. الان میخواییم بریم به سراغ برنامه تهران تو و گوینده این برنامه وحید رونقی عزیز.
تهران تو جایی برای تبادل اطلاعات و افکار پیرامون موضوعات روز. تهران تو صریح و بی‌پرده با شما از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و مسائل روز جامعه. این تهران توست، تهران تو.
حالا بریم سراغ آنچه که راجع به شهر تهران و نکاتی که داره. ببینید یه تهران داریم، یه سری منابع آبریز داره و دوروبرش وجود داشته باشه که ما بتونیم آب شرب شهروندار رو در اینجا در این همچین شهری تأمین بکنیم. نمیدونم اهل کوه رفتن هستید یا نه، نمیدونم اخیراً در طول سالهای گذشته هواپیما سوار شدید یا نه. هواپیما که بالا سر تهران میاد، این وسعت گسترده که شما بگید آقا این شهر به این بزرگی برقش چجوری میرسه، آبش چجوری میرسه، گازش از کجا میرسونن، همین شکلی. یا بالا کوه هم بریدم همینه ها، برید بالا از توچال نگاه بکنید به تهران و اونجا متوجه میشید که با چه شهر با چه قولی مواجهیم. و وقتی که 7.5 رو رد بکنه، 7.5 میلیون نفر رو رد بکنه، قاعدتاً احتمالاً مشکلاتی در تأمین این داستان‌ها خواهیم داشت. به ما بفرمایید راجع به این ماجرا صحبت بکنید و به ما بفرمایید که چرا شهر تهران سقف جمعیتی رو پشت سر گذاشته و علاوه بر مشکلات آب چه مشکلاتی ممکنه در اثر همین افزایش جمعیت، ورود جمعیت به تهران ما شاهدش باشیم. علیرضا سلام.
سلام قربان.
حالت چطوره؟ خوبی؟
ممنونم. قربون شما.
ارادتمندم.
خیلی ممنونم. برنامه خوبتون.
قربون تو.
می‌خواستم بگم آقای رونقی، اصل مسئله روی برنامه‌ریزی نکردن دولته.
چرا؟
ببینید ما باید تمام به اصطلاح پیشرفت‌ها و تمام امکاناتی رو که به اصطلاح برای مملکت می‌خوان در نظر بگیریم، به نظر من باید از روستا شروع بشه. از روستا شروع بشه، بعد بیاد توی مثلا شهرستان، بعد بیاد تو استان. وقتی که به اصطلاح شما حساب کنید توی یک استان، توی یک شهرستان یک جنرال هاسپیتال مثلا نیست، خب مردم چیکار کنن؟ شما بیاید الان برید میلاد نگاه کنید، ببینید که از تمام ایران ملت چه اومدن میخوابن اونجا. یعنی وقتی تمام امکانات جمع میشه توی یه جا، خب این مسئله رو به وجود میاره. این مال چیه؟ مال اینه که برنامه‌ریزی درستی نشده روی این که از کجا باید، یعنی زیر ساختا باید از کجا شروع بشه که این سیل جمعیتی از شهرستان نیاد. اگر امکانات روی شهرستان و یا حتی به صلاح دهات ما وجود داشته باشه، چرا ملت اصلا ول کنم آب و هوای خوب و منطقه خوب و چیزو بیان توی تهران، توی شهری که مثلا پر از دود و کثافت.
علی رضا جانم، حرفتو قبول دارم و میفهمم داری چی صحبت میکنی، اما یه سوالی دارم. ما مثلا بالاخره میگیم روستاها، ولی روستاها میتونن به مراکز استان مراجعه بکنن. در مراکز استان ما بیمارستان دولتی بد، نمیشه گفتش که همه بیمارستان دولتی اونجا بدن یا کیفیت لازم رو همش رو ندارن. من نمیدونم ده. من نمیدونم.
خب ندیم، شما الان یه آمار بگیرید. خب از کد ما نزدیک 140 استان این دیگه، خب نگاه کنید ببینید که تو چند تا استان واقعا ما یه مثلا بیمارستان خیلی خوب داریم. تو چند تا استان کدوم پزشکای حاضر ما که مثلا الان تو تهران دارن پول فارو میکنن اصلا؟
درست.
خب کدومشون حاضرن برن مثلا توی روستا؟ من که میگم روستا، الان اصلا ترکیب روستایی ما درست نیست. ترکیب روستایی نباید بر اساس مثلا میگم 10 خانوار 20 خانوار باشه. بیان اینا مثلا میگم یه منطقه رو جمع کنن بشه 1000 خانوار، امکانات رو ببرن اونجا. قدیما زمان شامالو میگن بد بود، همه چیزش که بد نبود که. مثلا در مورد کشاورزی اومدن کردبندی ها رو برداشتن، یه تاونی کشاورزی درست کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا میگن دستگاه ها و امکاناتی رو که میخوان بدن دیگه نیاد اون فرد به فرد بشه، تمام زمین ها یه دست میشه، هر که سهمش مشخصه. بعد دستگاه ها کمتر میشه، تعداد دستگاهی که باید سازچیز بشه، خدمات و هزینه ها میاد پایین. یا رو همه رو حساب کردن اومدن مثلا اینو درست کردن. حالا خوب یا بعدش به قولی مال اون دولت بود رفت. خب ولی همه اینا نابود شد، تمام زیرساخت‌ها نابود شد.
ممنونم علی جان، من دوست دارم بقیه دوستان هم روی خط بیان واسه همین، ولی ممنونم و متشکرم ازت، سپاسگزارم، باهات خدافظی میکنم. به نکات خوبی اشاره کردی. نیاز بخش از تهران گفتن سلام، باید طبق کد ملی و محل تولد تو استان محل تولدش بهش کار بدن تا از مهاجرت کاسته بشه. این هم روشی، البته صحبتش در گذشته در مجلس مطرح شده و طرح موضوع شده، منتها این ماجرا میتونه یه آفتهایی داشته باشه. مثلا میگم این اینایی که پا میشن میرن بچهشون رو کانادا به دنیا میارن که بعد اقامت کانادا بگیرن، همین اتفاقه بیاد تو تهران بیفته یا تو مراکز استان بیفته، طرف از روستا بیاد مثلا تو فلان مرکز استان یا بیاد در شهر پایتخت در تهران بیاد بچهشو به دنیا بیاره که کد ملیش 2-0 چیزی بشه و بتونه در آینده در تهران در پایتخت کار داشته باشه. حالا اما مشتبه روی خط هست. مشتبه من سوال یه بار دیگه بگم و بعد با تو سلام علیک بکنیم. چرا شهر تهران سقف جمعیتی رو پشت سر گذاشته و علاوه بر مشکلات آب چه مشکلاتی ممکنه افزایش جمعیت برای شهر تهران به وجود بیاره؟ من در خدمتم مشتبه جان.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. من دو تا نکته خاطر خدمت شما بگم رونقی عزیز. یکی این که بحث قبلا بحث انتقال پایتخت بود از تهران به شهرهای دیگه بود.
بله.
یکی این بود اگه این واقعا با نه مسئولین هم بتونن توی برنامه کارشون بگنجنن این کار انجام بدن.
چه اتفاقی میفته با جا به جا شدن پایتخت؟
بله. یکی
نه نه مصطفی چه اتفاقی میفته؟ مصطفی میگم اگه پایتخت بره یه شهر دیگه چه اتفاقی میفته؟
بالاخره همون دیگه این دوست قبلی میکرسن صحبت با انتقال پایتخت امکان داری مقدارم امکانه داری تو شهر تهران منتقل بشه به اون شهر یا به جای دیگه. بالاخره اینجوری یه مقدار سر از این حجم گسترده جمعیت کمتر بشه پایتخت.
یعنی معتقدی که ما یه سری سفر داریم به تهران بابت نه میخوام بگم، ولی از طرفی مثال میزنم شما اگر
امکان داشت. یه نکته دیگه هم بود که زمان دولت آقای احمدی‌نژاد بحثش بود که متأسفانه افتر بود این قضیه.
چی بوده؟
ولی انتقال بعد از کارمنده که واقعا دوست داشتن برن شهرهای خودشون
رفتن که خیلی ها.
نه ولی متأسفانه خود من یکی از افراد بود که واقعا دوست داشتن از سر تهران برم ولی نشد برم.
من الان چند نفر رو میشناسم که تو همین طرحی که در دولت آقای احمدی نژاد هم مطرح شد تونستن به راحتی انتقالیشون رو بگیرن برن به شهرهای بجز تهران.
من خیلی تلاش کردم برم ولی متأسفانه نشد.
دیگه فکر کنم اقبال تو بوده. کجا می‌خواستی بری حالا؟
ولی برادر این دو تا نوشتن بودن حالا بتونن تو این دولت جد همین حالا و دولت آینده که سال سال آینده میاد بتونن یه همچنان بقول مردم بازم رو همین بخشا بتونم تلاش کنم میتونم بالاخره از این گسترش جمعیت جلوگیری کنم.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم مصطفی جان، باهات خدافظی میکنم. مصطفی فکرم صدای من نداشت، دوست داشتیم گفتگو بکنیم، بیشتر گفت بود به گو نرسیدیم.
خیلی سریع بریم سراغ بخش بعدی برنامه تهران 24، برنامه تیک تاک، ویژه آزمون سراسری.
عقربه‌های زندگی توقف نداره، جوان باید به موقع راهش رو انتخاب کنه. زمان، زندگی، انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم، تا آخرش پا به پای شما میاییم. حواست به تیک تاک زندگی باشه، دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک. بنده محمد لطفی به همراه دوستان و همکارانم با شما همراه هستیم مدت تقریبا 15 دقیقه و قراره در مورد شما دبیرستانی ها و کنکوری ها و اولیای گرانقدر صحبت کنیم. حواسا جمع باشه، نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها، پشت کنکوری ها، اولیای دانش آموزا از همین مقاطع مخاطب خاص ما هستین و کارشناس تحصیلی امشب برنامه‌مون هم آقای هیراد زاکر هستن. آقای زاکر خیلی خوش اومدین. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم آقای لطفی عزیز و همه شنوندگان مخصوصا دانش آموزا و داوطلبای کنکور.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر. من خیلی کوتاه معرفی بکنم شما رو، بعد بحث رو باهاتون آغاز بکنم. آقای هیراد زاکر بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور هستن، مشاور رتبه 4 کنکور و خودشون هم یکی از سختی کشیده های کنکورن. خیلی شما رو درک میکنن چون از تراز 5000 آغاز کردن، در نهایت به تراز 8000 و حتی رتبه 31 هم دست پیدا کردن و خیلی میتونه این شرایط، این تجربه فوق العاده ایشون چندین و چند سال رتبه برتر کنکور رو پرورش دادن به شما دانش آموزای عزیزی که پای برنامه هستین یا اولیای گرانقدر کمک بکنه. آقای زاکر بریم سراغ چند تا موضوع با شما در موردش صحبت بکنیم. اولین موضوعی که میخوام بهش بپردازم اینه که یه ذره تغییر کرده شرایط بچه‌ها تو درس خوندن. قبلا کلی امکانات داشتن که همه هم میافتن به صورت حضوری استفاده میکردن و اصلا باب شده بود که من باید فلان آموزشگاه برم مثلا حضوری بشن سر کلاس فلان معلم، بعد نمیدونم باید فلان مثلا مشاوره رو برم حضوری بگیرم، باید فلان چیز، همه چی بود حضوری 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 و هر کی حضوری استفاده بکنه بهتر. بعد یه دفعه کرونا باعث شد همه چیز غیر حضوری بشه و این دانش آموزان، این بخصوص دسته ای که همه چیز رو حضوری استفاده میکردن، الان میگن خب ما نابود شدیم دیگه، ول کن دیگه، دیگه نمیشه دیگه. اون موقع میشد موفق بشی ولی الان دیگه با این شرایط نمیشه موفق شد. نظرتون در مورد این بچه‌ها چیه که تو خونه نشستن و بهونه میارن؟
ببینید خب شرایط جدیدیه و شاید داوطلب یه مقدار سخت باشه خودش رو منطبق بکنه با این شرایط جدید، ولی خب بالاخره واقعیتی که وجود داره و حتما باید خودشون رو تطبیق بدن با این شرایط. شرایط الان داوطلب‌ها مثل دانش آموزهایی هست که مناطق محروم آموزشی بودن در گذشته که کرونا نبود و به واسطه اینکه مناطق سه آموزشی مناطق محروم بودن اصلا دسترسی به امکانات خوب نداشتن. اسمش روشه دیگه، منطقه محروم آموزشی.
یعنی اون موقع کرونا نبوده ولی ناچارن دسترسی نداشتن و
اونهایی که می‌خواستن امکانات خوب رو استفاده کنن، از امکانات تهران استفاده کنن، بعد به شکل غیر حضوری این کار رو می‌کردن. حالا حتی داوطلبایی که توی تهران زندگی می‌کنن هم باید غیر حضوری استفاده کنن و اگر اونها تونستن با اون شرایط رتبه برتر بشن، پس طبیعتاً داوطلب‌ها هم امروز میتونن. ببینید ما رضا بابازاده رو داشتیم، شاگرد عزیزی که منطقه 3 آموزشی بود. خب ایشون دسترسی حضوری نداشت، ما بعد باشون غیر حضوری کار می‌کردیم، از طریق اپلیکیشنی که درست کرده بودیم برنامه‌ریزی رو بهش بدیم، مشاورش رو برتر کنکور رو شکل تلفنی انجام بشه، تدریس آموزشش در قالب فیلم‌های آموزشی باشه. ما اون موقع کلاس آنلاین رو خیلی برگزار نمی‌کردیم چون سرعت اینترنت خیلی خوب نبود. داوطلب‌ها حالا وارد سایت نمی‌تونستن بشن، می‌گفتن تصویر گیر می‌کنه، صدا قطع شده، این مشکلاتی که وجود داره. به همین خاطر تدریس‌ها رو در قالب فیلم آموزشی اومدیم و ارائه دادیم. آزمون‌ها همونجا ازش گرفته می‌شد، آزمونک‌های آنلاین روزانه، آزمون‌های مبحثی دو هفته یک بار، می‌تونست با 100 درصد کنکور رفع اشکال بکنه. همه امکانات رو داشت اما غیر حضوری در اختیارش قرار دادیم. ایشون معدل 16 و 23 صدام بود، منطقه محروم آموزشی بود، رشته تجربی بود. زمانی که با ما آشنا شد 5 ماه و نیم بیشتر تو کنکور فرصت نداشت و تراز ایشون در آزمون‌هایی که اگر برگر سفید بدید هیچی ننویسین 4000 میشه ترازتون، ترازشون 5000 شده بود. خب تونستیم باهاش کار بکنیم. ظرف 5 ماه و نیم چنان پیشرفتی کرد که رتبه رو آورد که واقعا خیره کننده است. ایشون رتبه تک رقمی عکسی کنکور شد، رتبه 4 کنکور تجربی شد، امروز دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران.
بسیار عالی. کسی که چندین بهونه داشته، معدل و زمان کم و جایی که به قول بچه ها مثل الان که کرونا اومده هیچ امکانات حضوری نمیتونی استفاده بکنی، میشه رتبه 4 کنکور شد با همین شرایط.
بله، آقای علیرضا آرمین هم سال 95 از یاسوج دانش آموز ما بود. خب ایشون هم رتبه 4 کنکور شد. یاسوج هم منطقه محروم آموزشی حساب میشه. امکانات رو به شکل غیر حضوری استفاده کرد اما رتبه 4 کنکور شد، پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. آقای یونس محمدی زاده هم رتبه 52 کنکور شد، پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. عرضم به حضورتون آقای احمدی هم رتبه 23 کنکور شد، پزشکی شهید بهشتی قبول شد.
نه همه بچه‌هایی بودن که امکانات رو به صورت غیر حضوری و بچه‌هایی بودن که تو مناطق محروم بودن.
دقیقاً، یعنی اون موقع کرونا نبود ولی چون مناطق محروم بودن میباید این شکلی استفاده می‌کردن.
بسیار عالی. یه سوال دیگه هم ازتون دارم. حالا با همه این تفاصیل کنکور 99 بچه‌ها یه ذره جا خوردن هستن اگه بخوام اینجوری بگیم و رتبه‌های بعدی خیلی هاشون کسب کردن. و الان حرفشون اینه، میگن که ما خیلی جاها شنیدیم پشت کنکور بمونی نتیجت بدتر میشه که بهتر نمیشه. درست. یه همین چیزی شنیدن بچه‌ها و شنیدن که کسی پشت کنکور مونده ز مدرسه هم دیگه نمیرفته، مثلا زمانش هم آزاد بوده ولی رتبهش بهتر نشده. این ذره بچه‌ها رو داره میترسونه. با همچین چیزی موافقین شما؟ این اتفاق میفته؟
ببینید، اتفاق در صورتی میفته که داوطلب مسیر خودش رو تغییر نده، یعنی یه راهی رو رفته دیده اشتباهه ولی سال بعدی هم همون راه رو بره با ساعت مطالعه بیشتر. بله دقیقاً اتفاق میتونه بیفته. وحید صوفی داوطلبی بود که سال اولی که کنکور داد رتبهش بالای 100,000 شد با اینکه تلاش هم زیاد میکرد. ایشون سال دوم اومد همون کارا رو تکرار کرد. یعنی وحید صوفی مدل برنامه‌ریزیش رو تغییر نداد، همچنان خودش برای خودش برنامه‌ریزی میکرد. خب آخه خودش که دانش کافی نداشت. ببینید داوطلبی که بار اول داره مغناطیس میخونه، بار اول داره حرکت شناسی میخونه، بار اول داره الکتریسیته ساکن میخونه، این مباحث اصلا تا حالا ندیده. چطور ما توقع داشته باشیم پیش نیازهای مباحث رو بدون کاربرد این فصل در دل مباحث آینده یا فصل قبلی در دل این مباحث چیه؟ سوالات ترکیبی مستقیم و با واسطه شو بلد باشه، بتونه تیپ شناسی بکنه، روش مطالعه کلا میگم در موردش بلد باشه. خب این داوطلب این فصل رو نمیشناسه و بعد روش مطالعه توسط فردی که صد زده تو کنکور بهش آموزش داده بشه. خب آقای صوفی سال دوم اینو رعایت نکرد، همون روش مطالعه پارسال، همون برنامه‌ریزی پارسال، همون آموزش پارسال، نرفت سراغ این که راه حل تستی رو یاد بگیره، بتونه سوالات کنکور رو تو وقت قانونی جواب بده. کنکور یعنی یه تست فیزیک 73 ثانیه. صورت سوالو بخونی و پر کردن پاسخ برگو در نظر بگیری، اینا 40 ثانیه‌اش میمونه وقت مفید حل. یعنی تو 40 ثانیه باید حل بکنی، نه تو 5 دقیقه. 5 دقیقه برای امتحان نهایی حل کنی خوبه ها، ولی برای کنکور نباید تو 40 ثانیه حل بکنی. این موضوع روش توجه نکرد. اومد سال دوم سطح مطالعه شد بالاتر، تلاشش بیشتر کرد و جالب اینه رتبه‌ش هم بدتر شد. ایشون مجبور شدن برای خدمت سربازی خدمت
کنه. با اینکه تلاش بیشتر کرده بود و درس هم خونده بود.
بله دیگه، ببین شما در مسیر اشتباه هر چه سریعتر بدویی بیشتر از هدف دور میشی دیگه، این طبیعیه. خب ایشون بعد از اینکه از سربازی برگشت تونستیم باهاش کار بکنیم. این بار در مسیر درست این اشکالاتی که اشاره کردم کامل برطرف شد. ادبیات کنکور ایشون 100% زد. دو بار بالای 100,000 شده بود. رتبه 30 کنکور شد و افتخاری واقعا آفرین.
بسیار عالی. از این نمونه بازم بوده که رتبه بعدی کسب بکنن اما بتونن جبرانش بکنن.
بله خانم مرادی، خانم نگین مرادی با معدل 447,000 شده بودن اما سال بعدش تونستن داروسازی دانشگاه شهید بهشتی قبول شن. خیلی ببینید، حتی ما داوطلبای بعد سالها دوری برگشتم داریم. مثلا خانم صفدریان متولد سال 68 بودن، ایشون دیپلم ریاضی گرفته بودن دیگه از درس دور شدن به دلایلی و تصمیم گرفته بودن برگردن و داروسازی هم می‌خواستن قبول بشن. ایشون اصلا زیست شناسی نخونده بود هیچ وقت، ولی تونست زیست رو تو کنکور 70% بزنه. امروز هم دانشجوی داروسازی دانشگاه شهید بهشتی.
بسیار عالی. پس میشه موفق شد. راه و روش اگه یاد بگیره دانشجو و اجراش بکنه موفقیت به نظر من حتمیه، مگر اینکه حالا دیگه خیلی احتمالات کمی بدیم به اتفاقات پیش بینی نشده. اگه نه راه روش درست شما میگیم برای همه دانش آموزا جواب داده و تونستن موفق بشن، حالا چه 100,000ش چه 47,000ش، تونسته سال بعد برشته مورد علاقش برسه. آقای زکی یه بحث دیگه، از کنکور 99 و نتایجش چه خبر؟ خیلی از بچه‌ها میگفتن که آقا اونجوری که باید و شاید نبوده، نمیدونم اصلا اعتراض زدن از این حرفا. میخوام ببینیم این کنکور 99 با همه وجود سختیش آیا بچه ها میتونستن توش رتبه بشن؟
بله ببینید،
رتبه قابل پیشبینی بود؟
حتما. کنکور 99 سخت‌ترین کنکور 13 سال اخیر بود ولی سوالاتش عجیب و غریب و غیر قابل پیشبینی نبود، طوری که اگر داوطلبی دو ماه مونده به کنکور قسمت تدریس برنامه‌های رادیویی ما رو میشنید 6 تا سوالات کنکور 99 میتونست جواب بده. یعنی تو رادیو اصلا امکان تدریس وجود نداره چون تصویر نیست، ولی انقدر قابل پیشبینی بود که ما گفته بودیم مثل ترکیب دنباله‌ها، مثل استراتژی میانگین وزنی برای پیدا کردن دمای تعادل، مثل تکنیک آب داغ 80 درجه، این همش اومد توی کنکور 99. و اگر داوطلبی به روز بود میتونست پیش بینی بکنه. ببینید وقتی 20% مباحث حذف میشه اون 80% باقی مونده بعد این 20% رو هم جبران بکنه، پس طبیعتا سطح سوالات یه مقدار میره بالاتر چون یه سری مباحث حذف شده و این قابل پیش بینی بود. یا وقتی که مثلا داوطلبی مینه تو اسید و باز یه قسمتی از مسائل از دست داده، میدونه بقیه مسائل بعد اینو جبران بکنه. و اگر داوطلبی به روز بود میتونست رتبه خوبی بیاره، همونطور که اداوی به روز بود رتبه 16 کنکور شد، آی توحیدلو رتبه 13 کنکور شد، آی روزبهانی رتبه 37، آی کرمی رتبه 22، آی اسلامی رتبه 27، آی صادق نیا 117 و آی رضوی 74 کنکور شدن. چرا؟ چون کنکور رو دنبال می‌کردن و می‌تونستن پیش‌بینی کنن سوالات به چه سمتی میره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای زاکر، امیدوارم شما شنوندگان محترم لذت برده باشین. اما یه اتفاق فوق‌العاده رو می‌خوام همین الان به شما شنوندگان محترم اعلام بکنم، چون قبل از برنامه با آقای زاکر صحبت کردیم و بهشون گفت هستین خب تو برنامه کارشناس محور اینچنین شاید خیلی از شنوندگان ما بخوام با شما در ارتباط باشن، سوالات و چالشاشون رو بعد از برنامه با شما مطرح بکنن و حتی مشاوره بگیرن ازتون. ایشون قبول کردن، قول و قرارمون به اینجا رسید که شما شنونده عزیز دبیرستانی‌ها و کنکوریا و اولیای گرانقدر عدد 7 رو به سامانه پیمک تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنید.